ساعت 7 صبح سه‌شنبه اول تیر ماه، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و خوشحالم که با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا در نخستین روز تابستان همراه شما هستیم.
حسن جعفری هستم، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
ابتدا سرخط مهمترین خبرهای این ساعت. در پی سلب تابعیت یک روحانی شیعه در بحرین، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به حکومت بحرین هشدار داد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش اخیر یک روزنامه آمریکایی در مورد آزمایش‌های قدیمی در پارچین را تکذیب کرد.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در اقدامی بی سابقه به حکومت بحرین هشدار داد. در پی اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم، روحانی پرنفوذ شیعه، قاسم سلیمانی در بیانیه اعلام کرد که این آیت الله شیعی خط قرمزی است که به گفته او تجاوز به حریم آن سقوط حکومت بحرین را به دنبال خواهد داشت. وزارت کشور بحرین روز گذشته در بیانیه شیخ عیسی قاسم را متهم کرد که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می‌کند. در پی انتشار این بیانیه، هزاران تن از هواداران این روحانی با تجمع در برابر خانه او به این تصمیم اعتراض کردند. از سوی دیگر جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته با اشاره به این نگرانی که در مورد شیخ عیسی قاسم روند قضایی شفافی صورت نگرفته، از دولت بحرین خواست اختلافات سیاسی در این کشور را به جای استفاده از اقدامات قضایی از طریق اصلاحات حل کند.
ایران گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های آمریکایی مبنی بر انجام آزمایش‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز یک شنبه گزارش داده بود نمونه برداری‌ها از سایت پارچین نشان داده است که ایران برخلاف ادعایش در گذشته برنامه مخفی برای تولید سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران چنین گزارش‌هایی را فضاسازی رسانه‌ای خواند.
با توجه به بازدیدی که صورت گرفت از طرف مدیر کل و همراه معاون ایشون از نقطه مورد ادعایی که اینها داشتن در پارچین، نمونه برداریه که شد، اون نمونه ها آنالیز شد و نهایتا منتهی شد به بسته شدن پرونده به اصطلاح PMD. عملا اقدامات از روی استیصال هستش و فضاسازی های رسانه‌ای هستش که ارزشی هم نداره که بخواد اونها فعلی پرداخته بشه.
خبری از ایران باز. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، روز گذشته در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. این خبر را سام حسینی، برادر همسر آقای مازندرانی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد.
ساعت 8 صبح احسان دچار بیهوشی میشه، ابتدا به بهداری زندان اوین انتقال داده میشه و اونجا متوجه میشن که احسان دچار ایست قلبی شده و کار دستشون بر نمیاد و مجبور میشن که احسان رو به بیمارستان انتقال بدن و در حال حاضر خطر ایست قلبی گذشته و تونستن احیا بکنن پزشکای احسان رو.
احسان مازندرانی که به 7 سال زندان محکوم شده، در اعتراض به فشارهایی که پس از نگارش نامه خطاب آیت الله خامنه‌ای بر او اعمال شده، از 1 ماه پیش دست به اعتصاب قضا زده است.
وزارت اطلاعات ایران میگوید چند عملیات تروریستی را در نقاط مختلف کشور کشف و خنسا کرده است. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد، بدون اشاره به جزئیات، افراد دستگیر شده را وابسته به گروهک ضد اسلامی تروریستی تکفیری خوانده و گفته است که آنها قصد بمب‌گذاری‌هایی در نقاط مختلف ایران را داشتند. یک روز پیشتر نیز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از دستگیری عده‌ای خبر داد که به گفته او قصد عملیات انتحاری در تهران را داشتند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از جمله محمود علوی، وزیر اطلاعات، بارها بدون آنکه جزئیاتی ذکر کنند، از دستگیری عده‌ای که قصد انجام عملیات خرابکارانه داشتند خبر داده است.
تابستان امسال بیش از 300 شهر در ایران در معرض تنش آبی قرار می گیرند. این خبر را روز گذشته حمید رضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، اعلام کرد.
امسال 301 شهر رو پیش بینی می کنیم که در تنش آبی قرار بگیرند با جمعیت 35 میلیون نفر، یعنی این جمعیت بیش از 50 میلیون نفر کاهش پیدا کرده به جمعیت 35 میلیون نفر.
به گفته مدیر عامل آبفا، شهرهای بزرگی مانند شیراز، اصفهان، کرمان و بوشهر و همچنین 78 شهر با جمعیت بیش از 100 هزار نفر در فهرست این شهرها قرار دارند.
سنای آمریکا روز گذشته به 4 طرح پیشنهادی برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه رأی منفی داد. از این 4 طرح، 2 طرح را سناتورهای جمهوری‌خواه و 2 طرح را سناتورهای دموکرات تهیه کرده بودند. هر یک از این طرح‌ها برای تصویب به 60 رأی مثبت نیاز داشت، اما هیچ یک از آنها نتوانست این تعداد را به دست آورد. پس از حادثه تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان در اورلاندو که 49 کشته بر جای گذاشت، شماری از اعضای هر دو حزب خواستار بازنگری در قوانین فروش سلاح شدند. دولت بحرین روز دوشنبه از شیخ عیسی قاسم، یکی از مهمترین رهبران شیعیان بحرین، سلب صلاحیت کرد که منجر به برگزاری تظاهرات در بحرین شد. به دنبال این اقدام، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نامه‌ای به بحرین گوشزد کرد که هر نوع تعدی به شیخ قاسم به مقاومت مسلحانه و سقوط حکومت آل خلیفه بحرین منجر خواهد شد. در این باره با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، چرا دولت بحرین تصمیم گرفت که از شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت بکنه و این اقدام چه عواقبی رو به همراه داره؟
این اقدام میتونه تنش و تب سیاسی رو در بحرین خیلی زیاد بکنه و البته بستگی داره که آیا ایشون رو تبعید بکنن یا نه. بعد از آغاز بهار عربی در تونس، شیعیان و سنی های بحرین علیه حکومت با هم دیگه همکاری میکردن، ولی دولت بحرین موفق شد که سنی ها رو از شیعیان جدا بکنه و یکی از دلایلی که موفق شد این بود که جنبش شیعیان رو مرتبط کرد به ایران. یعنی در حقیقت اعلام داشتن میکردن که شیعیان بحرین شدن ستون پنجم برای ایران. بعد از اینکه با کمک عربستان سعودی جنبش رو در بحرین سرکوب کردن چند سال قبل، حکومت بحرین سرکوب شیعیان رو ادامه داد و در این چند هفته اخیر این سرکوب رو خیلی زیادتر کرد. یعنی مهمترین حزب شیعه رو، در مهمترین حزب شیعه رو در بحرین بست و رهبر اون حزب رو هم زندانیش از 4 سال به 9 سال اضافه کرد و بعد هم اعلام کرد که آیت الله قاسم در حدود 10 میلیون دلار پول در بانکش داره، که البته آیت الله قاسم گفت این پول خمس بوده و رابطه‌ای به هیچ کشور دیگه نداره، ولی از همه مهمتر این که اعلام کردن که این آیت الله با نیروهای با کشورهای دیگه در تماسه، که همه میدونن منظور اینها از ایران بوده. بنابراین حالا باید دید که عکس العمل بعدی حکومت بحرین چه خواهد بود. اگر این همون کاری رو که عربستان با آیت الله عربستانی کرد، اینها با این آیت الله بکنن، به نظر من تنش خیلی خیلی در بحرین زیاد خواهد شد.
خب، هشدار قاسم سلیمانی چه تأثیری بر روابط ایران و بحرین و رابطه ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس میتونه بگذاره؟
من فکر میکنم که تصمیم دولت بحرین یک دامیه برای تحریک ایران. یعنی درست در زمانی که ایران داره وارد در مرحله انجام قرارداد اتمی هست و داره سعی میکنه سرمایه‌گذاران خارجی رو به طرف ایران بیاره،
بله،
این بحرین و همکارانش دارن سعی میکنن ایران رو تحریک بکنن که یک عکس العملی نشون بده. اگر ایران بتونه مسئله تبعید آیت الله رو تبدیل بکنه به یه مسئله حقوق بشر، میتونه خیلی از این استفاده بکنه. ولی اگر بخواد لحاظ نظامی امنیتی وارد معرکه بشه، به نظر من به ضرر ایران در کوتاه مدت و یا حتی در دراز مدت خواهد.
ممنونم از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیزم بخیر.
همطور که در خبرها شنیدید، به گزارش وال استریت جورنال چاپ نیویورک، دولت آمریکا معتقد است که بر اساس بازرسی‌های کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران در گذشته برنامه مخفی ساخت سلاح اتمی داشته. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میده.
وال استریت جورنال چاپ نیویورک از قول مقام‌های فعلی و پیشین دولت اوباما گزارش داده که ذرات کشف شده اورانیوم در پادگان نظامی پارچین از برنامه پنهان ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی ایران در گذشته حکایت می‌کند. ولی جمهوری اسلامی گفته است که در پادگان پارچین سلاح‌های متعارف را مورد آزمایش قرار داده. با این حال بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دولت اوباما اکنون به این نتیجه رسیده که ذرات کشف شده اورانیوم در پارچین بر برنامه پنهان تسلیحات اتمی در گذشته دلالت دارد. بهروز بیات از مشاوران پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین میگوید که کشف این ذرات اورانیوم قابل اهمیت نیستند.
به نظر من قابل توجه نیست. آژانس میگه اورانیوم طبیعیه. اورانیوم طبیعی یعنی روش عمل غنی‌سازی صورت نگرفته. این نکته خیلی مهمه توی گزارش آژانس. و در این حال که تغییرات شیمیایی توی صورت ممکنه گرفته باشه، خیلی با احتیاط. از اونم که بگذاریم، این که ایران تا سال 2003 به احتمال قوی قصد نظامی کردن برنامه هسته‌ایش داشته، در واقع اینو میشه جزء مفروضات پذیرفت. منتها از اون به بعد نظر به این که ایران از اون تاریخ تحت نظارت جهانی بود، همه چشم‌ها به طرف ایران دوخته شده بودند، امکان این که ادامه بده برنامه‌اش نبوده. در ضمن این که سازمان‌های اطلاعاتی امریکا هم تو سه بار تا حالا گفتن که از سال 2003 به بعد اقدامی در جهت نظامی شدن صورت نگرفته.
در واشنگتن انستیتو برای علم و امنیت جهانی که چارچوب پژوهش‌هایش فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای در گوشه و کنار جهان است، روز دوشنبه در گزارشی گفت که تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اندک و محدود است. دیوید آلبرایت، مدیر ارشد این انستیتو، در تحلیلی که به همراه دو کارشناس دیگر منتشر کرده گفته است که آژانس در گزارش سه‌ماهه بعدی موظف است که این موضوع را روشن کند که آیا ایران در مورد ممنوعیت تسلیحات اتمی بر اساس توافق برجام عمل می کند یا نه. بهروز بیات، کارشناس امور اتمی، اظهار عقیده می کند که برخی محافل در آمریکا و ایران به ضربه زدن به توافق برجام تلاش می کنند.
به نظر من یک کوششی است از طرف محافلی در امریکا که تصادفاً در انطباق با محافلی از ایران، هر طرف محافلی هستند که علاقه دارن اگر برجام رو بین نبرن اقلن مزاحم کارش بشن. کوششم در این است که فشار به ایران وارد بشه، به جمهوری اسلامی، که رفتارش عوض بکنه. هدف طرف ایرانی که مخالفه اون نسبتاً روشنه. آقای خامنه‌ای و فراکسیونش توی حاکمیت ایران میخوان که برجام در اون حد عملی بشه که تحریما برداشته بشه، اما هیچ طبیعتاً برجام در صورتی کاملاً مصور ثمر واقع خواهد شد که رفتار دولت جمهوری اسلامی متعارف بشه.
یک مقام ارشد دولت اوباما نیز تصریح کرده که اگرچه وجود دو نمونه از ذرات اورانیوم معید برداشت‌های آمریکا مبنی بر برنامه تسلیحات اتمی در گذشته است، ولی به خودی خود بر هیچ موضوع خاصی دلالت نمی‌کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گزارش وال استریت جورنال را تکذیب کرده و آن را آب در هاون کوبیدن توصیف کرده است.
شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید. میتونید نظرهای خودتون رو با تماس با شماره 20420221122121 با ما در میان بگذارید. به کانال تلگرام ما هم سر بزنید با آدرس telegram.me/radiofarda. اینستاگرام رادیو فردا رو هم فراموش نکنید با آدرس instagram.com/radiofarda. بعد از پخش چند پیام تلفنی دوباره برمیگردیم.
وزارت اطلاعات هر چند مدت میگوید تعدادی نیروهای تروریست و مخرب دستگیر کردیم، در صورتی که هیچ کدوم اینها را نشان مردم از تلویزیون ندادند.
آقای روحانی، مدیر به اندازه یک کارگرم کار نمی کنه. هر یه مدیر برابر 1000 تا کارگری که 700 تومن حقوق می گیره داره حقوق می گیره. آقای روحانی، همه مردم از این عدل شما، عدالت شما ناراحتن.
آقای خامنه‌ای، به ما بگویید ایران زمان محمد رضا شاه فقید با آبروتر بود و یا زمان امروز شما؟
سلام، رقصیدن در عید نوروز و چهارشنبه سوری و فارغ التحصیلی و تولد و عروسی ممنوعه، ولی روز قدس رقصیدن آزاده.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای نخستین روز تابستان. امروز پیشبینی میشه که در شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد داشته باشه و سواحل دریای خزر هم شاهد بارش پراکنده است. این شرایط در دو روز آینده هم ادامه خواهد داشت. امروز در بعضی ساعت‌ها در مناطقی از شرق کشور به ویژه زابل وزش باد شدید و احتمال بروز پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست. تهران، سمنان، قم، البرز، مرکزی و اصفهان شاهد وزش باد شدید موقت و گرد و خاکن. امروز اهواز با 45 درجه سانتیگراد گرمترین شهر و شهرکرد با 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر کشورند. آسمان تهران امروز صافه و در پاره‌ای از نقاط باد و گرد و خاک رخ میده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اجمالی بر سرخط خبرها. در پی اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت یک روحانی شیعه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه هشدار داد این اقدام میتواند به سقوط حکومت بحرین بیانجامد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش اخیر یک روزنامه آمریکایی در مورد آزمایش‌های قدیمی هسته‌ای در پارچین را تکذیب کرد. به گفته یکی از بستگان احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، او در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید چند عملیات تروریستی را در نقاط مختلف کشور کشف و خنثا کرده است. به گفته مدیر عامل شرکت آبفا، تابستان امسال بیش از 300 شهر در ایران در معرض تنش آبی قرار دارند. سنای آمریکا به 4 طرح پیشنهادی برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه در این کشور رأی منفی داد. رؤسای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان روز گذشته به ابتکار ولادیمیر پوتین در سن پترزبورگ روسیه دیدار کردند.
روزنامه‌های چاپ صبح امروز سه‌شنبه اول تیر ماه رو همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های آفتاب یزد و شرق گزارش‌هایی دارند درباره ناکامی فراکسیون امید در کسب ریاست فراکسیون‌ها و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس. چه نکاتی در این گزارش‌ها مورد توجه قرار گرفته؟
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز عکسیه که خودش به اختصاص داده به آقای محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید، و علیشون به عنوان فرمانده بیل لشکر یاد کرده و نوشته که به آقای عارف نه پیشنهاد ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شد و نه حمایتی برای رسیدن او به ریاست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. تاکید کرده در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد که شماری از نمایندگانی که از حامیان دولت بودند و با لیست امید وارد مجلس شدند، در جریان انتخابات درونی در مجلس شورای اسلامی طرف حامیان آقای لاریجانی رو گرفتن و رئیس فراکسیون و همچنین اعضای اصلی، یعنی سایر اعضای فراکسیون امید رو نادیده گرفتن. روزنامه شرق هم در این زمینه گزارش مفصلی داره با عنوان دست راست لاریجانی در اتاق فکر پارلمان و تاکید کرده کاظم جلالی که از نزدیکان آقای لاریجانی هست بار دیگر به ریاست مجلس پژوهش‌های مجلس به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رسیده.
هشدار فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بحرین هم از خبرهایی بود که در روزنامه‌های امروز بازتاب زیادی داشته. روزنامه‌ها هشدار قاسم سلیمانی رو چطور ارزیابی کردن؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس یکی خودش رو اختصاص داده به آقای قاسم سلیمانی و از قول ایشون یا بخشی از متن بیانیه‌ای رو که ایشون روز گذشته منتشر کرده چاپ کرده و نوشته که نابودی آل خلیفه کمترین پیامد اهانت به شیخ عیسی احمد قاسم است، روحانی شیعه‌ای که تا سال 79 در ایران بوده، یعنی از دهه 60 تا سال 79 در ایران به سر برده و حالا از رهبران اصلی شیعیان بحرین هست. آقای قاسم سلیمانی گفته اگر بحرین بر لغو تابعیت ایشون اصرار بکنه، مردم بحرین چاره‌ای جز مقاومت مسلحانه ندارن. روزنامه اعتماد هم این اظهارات رو، یعنی این بیانیه آقای قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران یا نیروی قدس رو هشدار سابقه‌ای توصیف کرده به بحرین و در سرمقاله خودش هم تاکید کرده بر جایگاه شیخ قاسم. و روزنامه آرمان هم در گزارشی منتشر کرده نوشته که نیروهای اصولگرا یا تندروها از برکناری و تحولاتی که در وزارت خارجه پیش آمده ناراحت هستند و واکنش‌هایی رو در حال نشون دادن هستند.
خب روزنامه ایران هم از توقیف روزنامه قانون خبر داده، جزئیات بیشتری در این مورد هست؟
بله، روزنامه ایران نوشته که روز گذشته به دنبال شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از روزنامه قانون به دلیل انتشار یک مقاله که در اون تاکید کرده بود که آخرین مصوبه مجلس نهم میتونه به شکل‌گیری وزارت اطلاعات دو یا همین سازمان اطلاعات سپاه کمک کنه و اختیارات بیشتری بده، توقیف شده. البته این روزنامه همزمان خبر داده که احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول پیشین روزنامه فرهیختگان هم که در زندان هست به دلیل اعتصاب غذا دچار افت شدید فشار و مشکلات جسمی شده و به بیمارستان منتقل شده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
متشکرم.
در بخش گزارش ورزشی امروز همراه مهدی رستم‌پور هستیم با خبرهای از جام ملت‌های اروپا و دیگر خبرهای داغ دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. اردوهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود ابتدا در ارمنستان و پس از اون در اتریش تشکیل بشه، هر دوی این اردوها لغو شده به دلیل اونچه که مخالفت برخی باشگاه‌ها با در اختیار نداشتن بازیکنانشون عنوان شده. این مسئله مناقشه برانگیز بود طی یکی دو روز گذشته و مصاحبه هایی که برخی سرمربیان باشگاهی مثل برانکو ایوانکوویچ و امیر قلعه‌نویی در خصوص کیروش انجام دادن، پاسخ های کیروش و در نهایت هم تصمیم فدراسیون مبنی بر این که این اردوها رو به طور کلی لغو کنه. کارلوس کیروش هم گفته که به این ترتیب ما ناگزیریم فقط 4 روز مونده به بازی با قطر بازیکن های تیم ملی رو در اختیار بگیریم و اردویی در کار نخواهد بود. رقابت های بسکتبال NBA دیروز به پایان رسید. فینال هفتم بین کلیولند کاوالیرز و گولدن استیت با برتری کلیولند به پایان رسید. اولین تیم در تاریخ NBA هست که فینال 3-1 عقب افتاده رو میتونه 4-3 ببره و اولین باری هم هست که این تیم به قهرمانی میرسه با درخشش فوق ستاره خودش لبرون جیمز، همچنین کایری اروین که در فینال بسیار خوب ظاهر شد و شوت زن این تیم جی آر اسمیت، در شرایطی که تیم مقابل یعنی گولدن استیت رکورد‌های پرتعدادی رو در طول فصل جابجا کرد و در این حال نتونست از عنوان قهرمانی فصل قبل خودش دفاع کنه. جام ملت‌های اروپا و صدرنشینی تیم ملی فوتبال ولز در عین ناباوری اونا تونستن روسیه رو هم با 3 گل شکست بدن. گرت بیل تو این بازی هم گل زد تا در هر 3 بازی گل زده باشه و الان با 3 گل تا اینجا کار آقای گل جام ملت‌های اروپاست. در بازی همزمان انگلستان مقابل اسلواکی به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل دست پیدا کرد، در شرایطی که تغییرات زیادی آقای روی هاتسون در ترکیب اصلیش ایجاد کرده بود. حالا ولز مسیر هموارتری داره در مراحل حذفی، در شرایطی که کار انگلیس بسیار سخت میشه با از دست دادن عنوان سرگروهی. خبر آخر در رابطه با جابجایی در رأس تیم ملی فوتبال برزیل بعد از اینکه به پرو باختن در رقابت‌های کوپا آمریکا از دور مسابقات حذف شدند، تیته 55 ساله جایگزین دونگا شد که از سمت سرمربیگری کنار رفت. آدنور لئوناردو پاچی ملقب به تیته، سوابقش فقط سرمربیگری در باشگاه‌های برزیل، یه مدتی هم در امارات تو باشگاه‌های اونجا مربیگری کرده، حالا این مسئولیت سنگین رو در تیمی به عهده میگیره که نه در جام جهانی رضایت فوتبال دوستان برزیل رو جلب کرد و نه در رقابت‌های کوپا آمریکا. روزی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
به بخش گزارش موسیقی برنامه امروز رسیدیم. ببینیم بردیا افشین این بار از دنیای موسیقی چه خبرهایی بر ما داره.
گروه رادیوهد به حمله به طرفدارانش در شهر استانبول ترکیه واکنش نشان داد. این گروه برجسته موسیقی راک آلترناتیو از انگلیس در پیغامی با این مضمون نوشت: امیدوار روزی فرا برسه که دوران چنین رفتار خشونتباری گذشته باشه و این رفتار به نظر متعلق به دوران باستان برسه. جمعه‌ای که گذشت، طرفداران گروه رادیوهد در محله جهانگیر شهر استانبول در فروشگاه موسیقی The Velvet Underground مشغول به گوش دادن آلبوم جدید گروه رادیوهد بودند که یک گروه مهاجم 20 نفره با بطری و چماق به اونها حمله کردند و بسیاری را به شدت مضروب. حمله کنندگان به نظر تندروهای مذهبی مسلمان می رسیدند که نوشیدن و گوش دادن به موسیقی رو در ماه رمضان از سوی دیگران بر نمی تابند. اثریست به اسم Burn the Witch، آهنگ آغازین آلبوم نهم و جدید رادیوهد به اسم A Moon Shaped Pool، حوضی به شکل ماهی که کمتر از دو ماه پیش به بازار اومده و مورد استقبال گرم منتقدین هنری و طرفداران گروه قرار گرفته. اما یک گروه اسطوره‌ای اهل کشور شیلی به تازگی به کوبا سفر کرده و در استودیویی در پایتخت این کشور هابانا 7 روز مشغول ضبط اثری تازه بود تا به این ترتیب 50مین سالگرد شکل گیریش را جشن بگیره. گروه این تیمانی، گروهی که در دهه 60 میلادی شکل گرفته و آهنگی از این گروه در اواخر این دهه، آهنگی به اسم ما پیروز خواهیم شد، اون روزگار تبدیل شده بود به سرود رسمی ائتلاف مردمی چپگرای حامی سالوادور آلنده. اما پس از سرنگونی دولت آقای آلنده در کودتای معروف سال 1973 شیلی، این گروه موسیقی که اون زمان به خارج از کشور رفته بود دیگه به شیلی بر نگشت از ترس جونشون و برای نزدیک به 2 دهه در تبعید بود. اما در طی این سالها گروه اینتی ایمانی از جریانهای دموکراسی خواهی شیلیایی علیه دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه حمایت میکرد.
Yeah.
ساعت 7:30 صبح سه شنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنونم که همچنان شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. همچنین سلام میکنم به شما عزیزانی که هماکنون با ما همراه شدید.
حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این مجله صبحگاهی ما را همراهی کنید.
برنامه رو با سرخط خبرها ادامه میدیم. در پی سلب تابعیت یک روحانی شیعه در بحرین، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به حکومت بحرین هشدار داد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش اخیر یک روزنامه آمریکایی در مورد آزمایش‌های قدیمی در پالچین را تکذیب کرد.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد.
خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در اقدامی بی‌سابقه به حکومت بحرین هشدار داد. در پی اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم، روحانی پرنفوذ شیعی، قاسم سلیمانی در بیانیه اعلام کرد که این آیت الله خط قرمزی است که به گفته او تجاوز به حریم آن، سقوط حکومت بحرین را به دنبال خواهد داشت. وزارت کشور بحرین دیروز در بیانیه‌ای شیخ عیسی قاسم را متهم کرد که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می‌کند. در پی انتشار این بیانیه، هزاران تن از هواداران این روحانی با تجمع در برابر خانه او به این تصمیم اعتراض کردند. از سوی دیگر، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته با اشاره به این نگرانی که در مورد شیخ عیسی قاسم روند قضایی شفافی صورت نگرفته، از دولت بحرین خواست اختلافات سیاسی در این کشور را به جای استفاده از اقدامات قضایی از طریق اصلاحات حل کند.
ایران گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های آمریکایی مبنی بر انجام آزمایش‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز یک شنبه گزارش داده بود نمونه برداری ها از سایت پارچین نشان داده است که ایران برخلاف ادعایش در گذشته برنامه مخفی برای تولید سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران چنین گزارش‌هایی را فضاسازی رسانه‌ای خواند.
با توجه به بازدیدی که صورت گرفت از طرف مدیر کل و همراه معاون ایشون از نقطه مورد ادعایی که اینها داشتن در پارچین، نمونه برداری چه شد، اون نمونه ها آنالیز شد و نهایتا منتهی شد به بسته شدن پرونده به اصطلاح PMD. عملا اقدامات از روی استیصال هستش و فضاسازی های رسانه‌ای هستش که ارزشی هم نداره که بخواد اونها خیلی پرداخته بشه.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، روز گذشته در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. این خبر را سام حسینی، برادر همسر آقای مازندرانی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد.
ساعت 8 صبح احسان دچار بیهوشی میشه، اتفاق به بهداری زندان اوین انتقال داده میشه و اونجا متوجه میشن که احسان دچار ایست قلبی شده و کار دستشون بر نمیاد و مجبور میشن که احسان رو به بیمارستان انتقال بدن و در حال حاضر خطر ایست قلبی گذشته و تونستن احیا بکنن پزشکای احسان رو.
احسان مازندرانی که به 7 سال زندان محکوم شده است، در اعتراض به فشارهایی که پس از نگارش نامه خطاب به آیت الله خامنه ای بر او اعمال شده، از یک ماه پیش اعتصاب غذا کرده است.
وزارت اطلاعات ایران میگوید چند عملیات تروریستی را در نقاط مختلف کشور کشف و خونسا کرده است. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد، بدون اشاره به جزئیات، افراد دستگیر شده را وابسته به گروهک ضد اسلامی تروریستی تکفیری خوانده و گفته است که آنها قصد بمب‌گذاری‌هایی در نقاط مختلف ایران را داشتند. یک روز پیشتر نیز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از دستگیری دی خبر داد که به گفته او قصد عملیات انتحاری در تهران را داشتند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از جمله محمود علوی، وزیر اطلاعات، بارها بدون آنکه جزئیاتی ذکر کنند، از دستگیری عده‌ای که قصد انجام عملیات خرابکنه داشتند خبر دادند.
تابستان امسال بیش از 300 شهر در ایران در معرض تنش آبی قرار می‌گیرند. این خبر را روز گذشته حمیدرضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب اعلام کرد.
امسال 301 شهر رو پیش بینی می‌کنیم که در تنش آبی قرار بگیرند با جمعیت 35 میلیون نفر، یعنی این جمعیت بیش از 50 میلیون نفر کاهش پیدا کرده به جمعیت 35 میلیون نفر.
به گفته مدیرعامل آبفا، شهرهای بزرگی مانند شیراز، اصفهان، کرمان و بوشهر و همچنین 78 شهر با جمعیت بیش از 100 هزار نفر در فهرست این شهرها قرار دارند.
سنای آمریکا روز گذشته به 4 طرح پیشنهادی برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه در این کشور رأی منفی داد. از این 4 طرح، 2 طرح را سناتورهای جمهوری‌خواه و 2 طرح را سناتورهای دموکرات تهیه کرده بودند. هر یک از این طرح‌ها برای تصویب به 60 رأی مثبت نیاز داشت، اما هیچ یک از آنها نتوانست این تعداد را به دست آورد. پس از حادثه تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان در اورلاندو که 49 کشته بر جای گذاشت، شماری از اعضای هر دو حزب خواستار بازنگری در قوانین فروش سلاح شدند.
دولت بحرین روز دوشنبه از شیخ عیسی قاسم، یکی از مهمترین رهبران شیعیان بحرین، سلب صلاحیت کرد که منجر به برگزاری تظاهرات در بحرین شد. به دنبال این اقدام، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نامه‌ای به بحرین گوشزد کرد که هر نوع تعدی به شیخ قاسم به مقاومت مسلحانه و سقوط حکومت آل خلیفه بحرین منجر خواهد شد. در این باره با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، چرا دولت بحرین تصمیم گرفت که از شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت بکنه و این اقدام چه عواقبی رو به همراه داره؟
این اقدام میتونه تنش و تب سیاسی رو در بحرین خیلی زیاد بکنه و البته بستگی داره که آیا ایشون رو تبعید بکنن یا نه. بعد از آغاز بهار عربی در تونس، شیعیان و سنی های بحرین علیه حکومت با هم دیگه همکاری می‌کردن، ولی دولت بحرین موفق شد که سنی ها رو از شیعیان جدا بکنه و یکی از دلایلی که موفق شد این بود که جنبش شیعیان رو مرتبط کرد به ایران. یعنی در حقیقت اعلام داشتن می‌کردن که شیعیان بحرین شدن ستون پنجم برای ایران. بعد از اینکه با کمک عربستان سعودی جنبش رو در بحرین سرکوب کردن چند سال قبل، حکومت بحرین سرکوب شیعیان رو ادامه داد و در این چند هفته اخیر این سرکوب رو خیلی زیادتر کرد. یعنی مهمترین حزب شیعه رو در مهمترین حزب شیعه رو در بحرین بست و رهبر اون حزب رو هم زندانیش از 4 سال به 9 سال اضافه کرد و بعد هم اعلام کرد که آیت الله قاسم در حدود 10 میلیون دلار پول در بانکش داره، که البته آیت الله قاسم گفت این پول خمس بوده و رابطه‌ای به هیچ کشور دیگه نداره، ولی از همه مهمترین که اعلام کردن که این آیت الله با نیروهای با کشورهای دیگه در تماسه، که همه میدونن منظور اینها از ایران بوده. بنابراین حالا باید دید که عکس العمل بعدی حکومت بحرین چه خواهد بود. اگر این همون کاری رو که عربستان با آیت الله عربستانی کرد، اینها با این آیت الله بکنن، به نظر من تنش خیلی خیلی در بحرین زیاد خواهد شد.
خب، هشدار قاسم سلیمانی چه تأثیری بر روابط ایران و بحرین و رابطه ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس میتونه بگذاره؟
من فکر میکنم که تصمیم دولت بحرین یک دامیه برای تحریک ایران. یعنی درست در زمانی که ایران داره وارد در مرحله انجام قرارداد اتمی هست و داره سعی میکنه سرمایه‌گذاران خارجی رو به طرف ایران بیاره،
بله،
این بحرین و همکارانش دارن سعی میکنن ایران رو تحریک بکنن که یک عکس العملی نشون بده. اگر ایران بتونه مسئله تبعید آیت الله رو تبدیل بکنه به یه مسئله حقوق بشر، میتونه خیلی از این استفاده بکنه. ولی اگر بخواد لحاظ نظامی امنیتی وارد معرکه بشه، به نظر من به ضرر ایران در کوتاه مدت و یا حتی در دراز مدت خواهد.
ممنونم از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیزم بخیر.
به گزارش وال استریت جورنال چاپ نیویورک، دولت آمریکا گفته است که بر اساس بازرسی‌های کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران در گذشته برنامه مخفی ساخت سلاح اتمی داشته است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
وال استریت جورنال چاپ نیویورک از قول مقام‌های فعلی و پیشین دولت اوباما گزارش داده که ذرات کشف شده اورانیوم در پادگان نظامی پارچین از برنامه پنهان ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی ایران در گذشته حکایت می‌کند. ولی جمهوری اسلامی گفته است که در پادگان پارچین سلاح‌های متعارف را مورد آزمایش قرار داده. با این حال بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دولت اوباما اکنون به این نتیجه رسیده که ذرات کشف شده اورانیوم در پارچین بر برنامه پنهان تسلیحات اتمی در گذشته دلالت دارد. بهروز بیات از مشاوران پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین میگوید که کشف این ذرات اورانیوم قابل اهمیت نیستند.
به نظر من قابل توجه نیست. آژانس میگه اورانیوم طبیعیه. اورانیوم طبیعی یعنی روش عمل غنی‌سازی صورت نگرفته. این نکته خیلی مهمه توی گزارش آژانس. و در این حال که تغییرات شیمیایی توی صورت ممکنه گرفته باشه، خیلی با احتیاط. از اونم که بگذریم، این که ایران تا سال 2003 به احتمال قوی قصد نظامی کردن برنامه هسته‌ایش داشته، در واقع اینو میشه جزء مفروضات پذیرفت. منتها از اون به بعد نظر به این که ایران از اون تاریخ تحت نظارت جهانی بود، همه چشم‌ها به طرف ایران دوخته شده بودن، امکان این که ادامه بده برنامه‌اش نبوده. در ضمن این که سازمان‌های اطلاعاتی امریکا هم تو سه بار تا حالا گفتن که از سال 2003 به بعد اقدامی در جهت نظامی شدن صورت نگرفته.
در واشنگتن، انستیتو برای علم و امنیت جهانی که چارچوب پژوهش‌هایش فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای در گوشه و کنار جهان است، روز دوشنبه در گزارشی گفت که تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اندک و محدود است. دیوید آلبرایت، مدیر ارشد این انستیتو، در تحلیلی که به همراه دو کارشناس دیگر منتشر کرده گفته است که آژانس در گزارش سه ماهی بعدی موظف است که این موضوع را روشن کند که آیا ایران در مورد ممنوعیت تسلیحات اتمی بر اساس توافق برجام عمل می کند یا نه. بهروز بیات، کارشناس امور اتمی، اظهار عقیده می کند که برخی محافل در آمریکا و ایران به ضربه زدن به توافق برجام تلاش می کنند.
به نظر من یک کوششی است از طرف محافلی در امریکا که تصادفاً در انطباق با محافلی از ایران، هر طرف محافلی هستند که علاقه دارن اگر برجام رو بین نبرن اقلن مزاحم کارش بشن. کوششم در این است که فشار به ایران وارد بشه، به جمهوری اسلامی، که رفتارش عوض بکنه. هدف طرف ایرانی که مخالفه اون نسبتا روشنه. آقای خامنه ای و فراکسیونش توی حاکمیت ایران میخوان که برجام در اون حد عملی بشه که تحریم ها برداشته بشه، اما هیچ طبیعتا برجام در صورتی کاملا مصور ثمر واقع خواهد شد که رفتار دولت جمهوری اسلامی متعارف بشه.
یک مقام ارشد دولت اوباما نیز تصریح کرده که اگرچه وجود دو نمونه از ذرات اورانیوم معید برداشت‌های آمریکا مبنی بر برنامه تسلیحات اتمی در گذشته است، ولی به خودی خود بر هیچ موضوع خاصی دلالت نمی‌کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گزارش وال استریت جورنال را تکذیب کرده و آن را آب در هاون کوبیدن توصیف کرده است.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای اول تیر ماه. امروز پیش بینی میشه که شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز مرکزی شاهد رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد باشند. سواحل دریای خزر هم بارش پراکنده خواهد داشت. این شرایط در دو روز آینده هم ادامه داره. امروز در بعضی ساعت‌ها در مناطقی از شرق کشور به ویژه زابل وزش باد شدید و احتمال بروز پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست. تهران، سمنان، قم، البرز، مرکزی و اصفهان شاهد وزش باد شدید موقت و گرد و خاکند. امروز اهواز با 45 درجه سانتیگراد گرمترین شهر و شهرکرد با 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر کشورند. آسمان تهران امروز صاف و در پاره ای از نقاط شاهد باد و گرد و خاکه.
این مجله بامدادی رو ادامه میدیم با مروری اجمالی بر سرخط خبرها. در پی اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت یک روحانی شیعه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه هشدار داد این اقدام میتواند به سقوط حکومت بحرین بیانجامد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش اخیر یک روزنامه آمریکایی در مورد آزمایش‌های قدیمی هسته‌ای در پارچین را تکذیب کرد. به گفته یکی از بستگان احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، او در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید چند عملیات تروریستی را در نقاط مختلف کشور کشف و خنثی کرده است. به گفته مدیر عامل شرکت آبفا، تابستان امسال بیش از 300 شهر در ایران در معرض تنش آبی قرار دارند. سنای آمریکا به 4 طرح پیشنهادی برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه در این کشور رأی منفی داد. رؤسای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان روز گذشته به طور جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کردند.
روزنامه‌های چاپ صبح امروز سه‌شنبه اول تیر ماه رو همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های آفتاب یزد و شرق گزارش‌هایی دارند درباره ناکامی فراکسیون امید در کسب ریاست فراکسیون‌ها و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس. چه نکاتی در این گزارش‌ها مورد توجه قرار گرفته؟
ولی روزنامه آفتابی از امروز عکسیه که خودش رو اختصاص داده به آقای محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید و علیشون به عنوان فرمانده لشکر یاد کرده و نوشته که به آقای عارف نه پیشنهاد ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شد و نه حمایتی برای رسیدن او به ریاست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. تاکید کرده در سرمقاله روزنامه آفتابی است که شماری از نمایندگانی که از حامیان دولت بودند و با لیست امید وارد مجلس شدند در جریان انتخابات درونی در مجلس شورای اسلامی طرف حامیان آقای لاریجانی رو گرفتن و رئیس فراکسیون و همچنین اعضای اصلی، یعنی سایر اعضای فراکسیون امید رو نادیده گرفتن. روزنامه شرق هم در این زمینه گزارش مفصلی داره با عنوان دست راست لاریجانی در اتاق فکر پارلمان و تأکید کرده کاظم جلالی که از نزدیکان آقای لاریجانی هست بار دیگر به ریاست مجلس پژوهش‌های مجلس به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رسید.
هشدار فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بحرین هم از خبرهایی بود که در روزنامه‌های امروز بازتاب زیادی داشته. روزنامه‌ها هشدار قاسم سلیمانی رو چطور ارزیابی کردند؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس یکی خودش رو اختصاص داده به آقای قاسم سلیمانی و از قول ایشون یا بخشی از متن بیانیه رو که ایشون روز گذشته منتشر کرده چاپ کرده و نوشته که نابودی آل خلیفه کمترین پیامد اهانت به شیخ عیسی احمد قاسم است، روحانی شیعه ای که تا سال 79 در ایران بوده، یعنی از دهه 60 تا سال 79 در ایران به سر برده و حالا از رهبران اصلی شیعیان بحرین هست. آقای قاسم سلیمانی گفته اگر بحرین بر لغو تابعیت ایشون اصرار بکنه، مردم بحرین چاره‌ای جز مقاومت مسلحانه ندارن. روزنامه اعتماد هم این اظهارات رو، یعنی این بیانیه آقای قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران یا نیروی قدس رو هشدار سابقه‌ای توصیف کرده به بحرین و در سرمقاله خودش هم تاکید کرده بر جایگاه شیخ قاسم. و روزنامه آرمان هم در گزارشی که منتشر کرده نوشته که نیروهای اصولگرا یا تندروها از برکناری و تحولاتی که در وزارت خارجه پیش آمده ناراحت هستند و واکنش‌هایی رو در حال نشون دادن هستند.
خب روزنامه ایران هم از توقیف روزنامه قانون خبر داده، جزئیات بیشتری در این مورد هست؟
بله، روزنامه ایران نوشته که روز گذشته به دنبال شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از روزنامه قانون به دلیل انتشار یک مقاله که در اون تاکید کرده بود که آخرین مصوبه مجلس نهم میتونه به شکل گیری وزارت اطلاعات دو یا همین سازمان اطلاعات سپاه کمک کنه و اختیارات بیشتری بده، توقیف شد. البته این روزنامه همزمان خبر داده که احسان مازندرانی روزنامه نگار و مدیر مسئول پیشین روزنامه فرهیختگان هم که در زندان هست به دلیل اعتصاب غذا دچار افت شدید فشار و مشکلات جسمی شده و به بیمارستان منتقل شده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
متشکرم.
نوبت رسیده به بخشی که نظرهای شما رو درباره خبرها می‌خونیم. خبر هشدار شدید اللحن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به حکومت بحرین درباره سلب تابعیت یکی از رهبران شیعیان بحرین خبری بود که بسیاری از شما درباره اون نظرهای خودتون رو نوشته بودید که تعدادی از این نظرها رو میخونم. یکی از کاربران نوشته شیخ نمر رو هم گفتید که خط قرمز ماست، ولی حرفای توخالی شما چه شد؟ نه آل سعود شما از بین رفت و نه حکومت سعودی شیعه شد. شالچی از ژاپن نوشته به زودی کل منطقه از وجود کفار پاک میشه و این طرح بزرگ جهادی از بحرین آغاز میشه. ما بسیجیان جهان تا پای جان با رهبریم. و کاربر دیگری هم اینطور نوشته که آمریکا و اسرائیل سعی دارن دست ایران رو توی جنگ دیگه بند کنن. پس از فرصت کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در بخش گزارش ورزشی امروز همراه مهدی رستم‌پور هستیم با خبرهایی از جام ملت‌های اروپا و دیگر خبرهای داغ دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. اردوهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود ابتدا در ارمنستان و پس از اون در اتریش تشکیل بشه، هر دوی این اردوها لغو شده به دلیل اونچه که مخالفت برخی باشگاه‌ها با در اختیار نداشتن بازیکنانشون عنوان شده. این مسئله مناقشه برانگیز بود طی یکی دو روز گذشته و مصاحبه‌هایی که برخی سرمربیان باشگاهی مثل برانکو ایوانکوویچ و امیر قلعه‌نویی در خصوص کیروش انجام دادن، پاسخ‌های کیروش و در نهایت هم تصمیم فدراسیون مبنی بر اینکه این اردوها رو به طور کلی لغو کنه. کارلوس کیروش هم گفته که به این ترتیب ما ناگزیریم فقط 4 روز مونده به بازی با قطر بازیکن‌های تیم ملی رو در اختیار بگیریم و اردویی در کار نخواهد بود. رقابت‌های بسکتبال NBA دیروز به پایان رسید. فینال هفتم بین کلیولند کاوالیرز و گولدن استیت با برتری کلیولند به پایان رسید. اولین تیم در تاریخ NBA هست که فینال 3-1 عقب افتاده رو میتونه 4-3 ببره و اولین باری هم هست که این تیم به قهرمانی میرسه با درخشش فوق ستاره خودش لبرون جیمز، همچنین کایری اروین که در فینال بسیار خوب ظاهر شد و شوت زن این تیم جی آر اسمی، در شرایطی که تیم مقابل یعنی گولدن استیت رکوردهای پرتعدادی رو در طول فصل جابجا کرد و در این حال نتونست از عنوان قهرمانی فصل قبل خودش دفاع کنه. جام ملت‌های اروپا و صدرنشینی تیم ملی فوتبال ولز در عین ناباوری اونا تونستن روسیه رو هم با 3 گل شکست بدن. گرت بیل تو این بازی هم گل زد تا در هر 3 بازی گل زده باشه و الان با 3 گل تا اینجای کار آقای گل جام ملت‌های اروپاست. در بازی همزمان انگلستان مقابل اسلواکی به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل دست پیدا کرد، در شرایطی که تغییرات زیادی آقای روی هاتسون در ترکیب اصلیش ایجاد کرده بود. حالا ولز مسیر هموارتری داره در مراحل حذفی، در شرایطی که کار انگلیس بسیار سخت میشه با از دست دادن عنوان سرگروهی. خبر آخر در رابطه با جابجایی در رأس تیم ملی فوتبال برزیل بعد از اینکه به پرو باختند در رقابت‌های کوپا آمریکا از دور مسابقات حذف شدند، تیته 55 ساله جایگزین دونگا شد که از سمت سرمربیگری کنار رفت. آدنور لئوناردو پاچی ملقب به تیته، سوابقش فقط سرمربیگری در باشگاه‌های برزیل، یه مدتی هم در امارات تو باشگاه‌های اونجا مربیگری کرده، حالا این مسئولیت سنگین رو در تیمی به عهده میگیره که نه در جام جهانی رضایت فوتبال دوستان برزیل رو جلب کرد و نه در رقابت‌های کوپا آمریکا. روزی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
در بخش گزارش موسیقی امروز، بردی افشین سری زده به ترکیه و شیلی.
گروه رادیوهد به حمله به طرفدارانش در شهر استانبول ترکیه واکنش نشون داد. این گروه برجسته موسیقی راک آلترناتیو از انگلیس در پیغامی با این مضمون نوشت: امیدوار روزی فرا برسه که دوران چنین رفتار خشونتباری گذشته باشه. این رفتار به نظر متعلق به دوران باستان برسه. جمعه ای که گذشت، طرفداران گروه رادیوهد در محله جهانگیر شهر استانبول در فروشگاه موسیقی The Velvet Underground مشغول به گوش دادن آلبوم جدید گروه رادیوهد بودند که یک گروه مهاجم 20 نفره با بطری و چماق به اونها حمله کردند و بسیاری را به شدت مضروب. حمله کنندگان به نظر تندروهای مذهبی مسلمان می رسیدند که نوشیدند و گوش دادن به موسیقی رو در ماه رمضان از سوی دیگران بر نمی تابند. اثریست به اسم Burn the Witch، آهنگ آغازین آلبوم نهم و جدید رادیوهد به اسم A Moon Shaped Pool، حوزی به شکل ماهی که کمتر از 2 ماه پیش به بازار اومده و مورد استقبال گرم منتقدین هنری و طرفداران گروه قرار گرفته. اما یک گروه اسطوره‌ای اهل کشور شیلی به تازگی به کوبا سفر کرده و در استودیویی در پایتخت این کشور هابانا 7 روز مشغول ضبط اثری تازه بود تا به این ترتیب 50مین سالگرد شکل گیریش را جشن بگیره. گروه اینتیمانی، گروهی که در دهه 60 میلادی شکل گرفته و آهنگی از این گروه در اواخر این دهه، آهنگی به اسم ما پیروز خواهیم شد، اون روزگار تبدیل شده بود به سرود رسمی ائتلاف مردمی چپگرای حامی سالوادور آلنده. اما پس از سرنگونی دولت آقای آلنده در کودتای معروف سال 1973 شیلی، این گروه موسیقی که اون زمان به خارج از کشور رفته بود دیگه به شیلی بر نگشت از ترس جونشون و برای نزدیک به 2 دهه در تبعید بود. اما در طی این سالها گروه اینتی ایمانی از جریانهای دموکراسی خواهی شیلیایی علیه دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه حمایت میکرد.
ساعت 8 صبح سه‌شنبه و لحظات پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. ممنونم که در این مجله صبحگاهی همراه ما بودید.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه دارد تا ثانیه‌های دیگر با خبرها با شما خواهم بود.
من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از بخش تصویری و رادیویی رادیو فردا توجه کنید. شاد، سربلند و پیروز باشید.